عمدی و ارادی و برنامه‌های آموزشی تاکید داریم.
صحیح.
در حقیقت معتقدیم انسان‌ها را با برنامه‌های آموزشی میشه تربیتش کرد، یعنی وزن خیلی زیادی روی فرصت‌های یادگیری میدیم. لذا اگر بخواد کشوری سرمایه‌گذاری مناسب سیاست بگی، این فرصت ها باید داده بشه. اما در سطوح در حقیقت آموز پرورش یه جاهایی باید شناسایی استعدادها صورت بگیره. استعدادهای عام داریم و استعدادهای خاص که معمولاً از دوره متوسطه اول این شناسایی استعدادهای خاص صورت میگیره، مبتنی بر توانایی ها، علایق و ویژگی هاست. این خصیصه در نظام تعلیم تربیت کشورمون این ویژگی وجود نداره. به اعتقاد من اگر بخواد از ثروت‌های انسان یک جامعه صورت بگیره، باید روی سیستم راهنمایی و مشاوره و هدایت تحصیلی به عبارتی که امروزی ها میگن برنامه درست داشته باشیم، تا افراد رو به طرف زمین‌های تخصصی مختلف در حقیقت هدایتشون بکنیم و وقتی استعداد علاقشون پیدا کرده، اون وقت برنامه‌های قوی براشون در دوره‌های متوسطه دوم و آموزش عالی پیش بینی کرد. من اینقدر مختصر خدمتتون میتونم بگم.
درود بر شما. در این برنامه گفتگو کردم با جناب آقای دکتر ابراهیم صالحی عمران،
دکتری برنامه‌ریزی آموزشی از دانشگاه باس انگلستان در سال 2001 میلادی، عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور در سال 1396، رئیس انجمن آموزش عالی ایران در سال 1394، عضو کمیسیون تخصصی امور فرهنگی، اجتماعی و علوم انسانی اسلامی، نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شورای راهبردی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دکتر ابراهیم صالحی عمران.
چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل، تمام عشقی
خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی که ایران نشست من است، نرامی که ایران نشست من است، جام سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان عالمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آیا می دانید که در ایران بالغ بر 25,000 بیمار چشم انتظار پیوند و تولدی دوباره هستند که از این بین روزانه 7 تا 10 نفر و یا به عبارتی هر 2 تا 3 ساعت یک نفر و به بیانی دیگر سالانه 3,000 نفر آنها به دلیل نرسیدن عضو پیوندی جان خود را از دست می دهند؟ این در حالی است که سالانه حدود 5 تا 8 هزار انسان با مرگ مغزی فوت می کنند و از این بین حدود 3 هزار نفر آنان قابلیت اهدا دارند، ولی متاسفانه کمتر از 1/3 آنها به اهدا می رسند و عدم رضایت 2/3 دیگر موجب خاکسپاری بالغ بر 7 هزار عضو پیوندی در سال می شود. ساده تر آن که اگر فقط نیمی از این اعضای خاک سپاری شده به بیماران نیازمند به پیوند می رسید، هیچ کدام از آنان در لیست انتظار پیوند فوت نمی کردن. ایران دیار نفس، یکی بود هنوزم هست. دریافت سریع و آسان کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به سامانه پیامکی 3432 و یا مراجعه به سامانه رسمی دریافت کارت اهدای عضو به نشانه www.ehdacenter.ir.
در یه صبح زیبای دیگه افتخار داریم که از پخش رادیو گفتگو همراه شما شنوندگان عزیز باشیم و برنامه هایی رو تقدیم حضورتون کنیم. انشالله شما هم فرصت داشته باشید امروز هم رادیو گفتگو رو بشنوید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو رو به خاطر بسپارید. 301035 جهت ارتباط شما از طریق پیامک با ماست و شما دوستان عزیز میتونید از طریق این سامانه در مورد برنامه ها اظهار نظر کنید و پیشنهاد بدید، انتقاد کنید و اگر برنامه خاصی مورد نظرتون هست و یا موضوع مهمی مورد نظرتون هست که تمایل دارید حتما در موردش صحبت بشه، از طریق این سامانه پیامک بزنید و همکاران من رو مطلع کنید. و ضمن شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست، 162. از این طریق هم میتونید با همکاران من در رادیو گفتگو و با برنامه سازان و مدیران رادیو گفتگو در ارتباط باشید. می‌دونم منتظر هستید تا برنامه زنده صبح و گفتگو رو همراهی کنید. دعوتتون می‌کنم تا لحظات دیگر شنونده صبح و گفتگوی امروز باشید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز شنبه 29 اردیبهشت ماه 1403. بابت تأخیر به وجود آمده و تأخیر در شروع صبح گفتگو عذرخواهی میکنم از همه شما شنوندگان عزیز. آرزوی سلامتی داریم، انشالله که آغاز این روز هفتهتون همراه باشه با سلامتی، موفقیت و البته بدون تأخیر. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و بدون هیچ مقدمه میریم سراغ بخش اول رو در روی اول و همراه بشیم با میهمان ارجمندمون در گفتگوی اولمون به بررسی مسائل منطقه بپردازیم. ۳۰۱۰۳۵ رو فراموش نفرمایید، میتونید پیامک بفرستید، همراه ما باشید، درباره موضوعات مطرح شده ابراز نظر بفرمایید، نقد و پیشنهادتون رو هم میتونید به ۳۰۱۰۳۵ بفرستید. دو شماره تلفن هم داریم برای روی خط آمدن، ۲۲۶۵، و ۲۷۸۶۱۰۳۵. برنامه کاربردی ایران صدا و ۱۶۲ روابط عمومی سازمان هم مثل همیشه در خدمت شماست. اما روی خط ارتباطی میهمان ارجمند، میهمان متخصصمون در حوزه مسائل سیاسی و بین‌المللی، جناب آقای دکتر هانی زاده. سلام قربان، صبح بخیر. خب آقای دکتر هانی‌زاده سلام عرض می‌کنم، صبح حضرت عالی.
سلام علیکم، صبح بخیر، در خدمت شما.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید در این ابتدای هفته. آقای دکتر، درباره آنچه که در منطقه در حال رخ دادن هست، به هر حال به نظر میرسه که عملگرایی باید بیشتر از این آنچه که هست و آنچه که گذشته حاکم بشه. تحریم‌ها، تهدیدها، نمیدونم مسائلی که اختلاف نظرهایی که داره روز به روز بیشتر علنی میشه، تحریم تسلیحاتی که مطرح شده، تحریم در شورای فرهنگی سازمان ملل متحد و مسائلی از این دست، ما رو میرسونه به این که از شما بپرسیم قربان، توی رفح با توجه به عملیاتی که در حال رخ دادن هست، آنچه که میتونه بازدارنده باشه، آنچه که میتونه ما رو برسونه به یک وضعیتی که ترک مخاصمه صورت بگیره، چه خواهد بود؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. باز دیگر عرض سلام و ادب و احترام مستر شما و شنوندگان محترم. در واقع با گذشت بیش از 226 روز از عملیات طوفان الاقصی و کشتار بیرحمانه مردم غزه و آواره شدن صدها هزار نفر از مردم این شهر، جامعه جهانی همچنان در واقع ناتوان از جلوگیری از نسل‌کشی و کشتار جمعی در غزه و رفح باقی مونده. نهادهای بین المللی یک سلسله اقدامات شکلی و غیر عملیاتی اتخاذ کردند، اما اون چه الان مهم هست ادامه مقاومت در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی که این مقوله الان بسیار بالاست و رزمندگان فلسطینی همچنان با سازوکارهای خاص خودشون و ابتکار عمل میدانی که الان در دست حماس و جهاد اسلامی است، گزینه ای است که در واقع میتونه باعث شکست ارتش رژیم صهیونیستی بشود. همین دو سه روز گذشته نشست سران کشورهای عربی در بحرین تشکیل شد و یک سلسله سخنرانی هایی از سوی سران کشورهای عربی هم صورت گرفت. دبیرکل سازمان ملل متحد آقای گوترش صحبت های خیلی خوبی داشت، ولی این صحبت ها و گفتگوها و رفت آمد ها و نشست و برخاست ها خیلی مؤثر واقع نمی شود، مگر اینکه سازمان ملل و بازیگران بحران غزه مثل آمریکا و کشورهای اروپایی، اینها باید سازوکارهای عملیاتی اتخاذ بکنند و راه حل این است که رژیم صهیونیستی تحریم بشود و تحت بند هفت منشور سازمان ملل قرار بگیرد. همچنان که ما در گذشته شاهد بودیم که شورای امنیت در مورد عراق، در مورد لیبی چنین سازوکاری رو اتخاذ کرد و الان جامعه جهانی و مردم کشورهای اسلامی انتظار دارند که در مورد رژیم صهیونیستی همین مسئله اتخاذ بشود و رژیم صهیونیستی که همچنان قوانین بین المللی رو زیر پا میگذارد تحت تحریم و تحت بند هفت منشور سازمان ملل قرار بگیرد. وضعیت الان در غزه و در رفح وضعیت ناپایدار و دردناکی است و رژیم صهیونیستی همچنان به کشتار مردم ادامه میدهد و در این خصوص در واقع جامعه جهانی باید مسائل انشایی و شفاهی و غیر عملیاتی رو کنار بگذارد و یک سلسله سازوکارهای عملیاتی اتخاذ بکنه که متاسفانه چنین اراده‌ای و چنین رویکردی در جامعه جهانی مشاهده نمی‌شود.
قبل از شروع عملیات در رفح، ایالات متحده تهدید کرده بود که اگر این عملیات شروع شود با برخورد حالا متفاوتی مواجه خواهید شد. بعد از شروع عملیات، ولو اینکه ادعا کردن محدود هست، با شروع عملیات چند محموله ارسالی تسلیحات جلوش گرفته شد. محموله های بزرگی هم بود، به این نحو که وزیر دفاعشون و وزیر یکی از وزرای دیگه شون لحن تندی نسبت به هم کنگره امریکا اعلام کردن، هم نسبت به وزیر دفاع امریکا اعلام کردن و خیلی موضع پرخاشگرانه ای رو اتخاذ کردن. آیا می شود به این نوع رفتاری که ایالات متحده بروز داده امیدواری داشت، یا اینکه نه این هم فقط یک اختلاف تاکتیکی هست بینشون، نه در استراتژی، اختلاف تاکتیکی هست بینشون، راهبردی مشکلی ندارن. آلمان هم دیروز دیدیم که باز وزیر امور خارجهشون یه تشدید لحنی داشته، لحن تندتری رو اتخاذ کرده درباره آنچه که در رفح در حال رخ دادن هست. حضرت عالی، آیا این رو در زیر فرمایشاتی که در فراز اول داشتید ارزیابی میکنید؟ آیا این میتونه مثمر ثمر باشه، یا اینکه خیر این یک نمایشی هست ارزیابی میفرمایید و اینکه به هر حال مثمر ثمر هم نخواهد بود؟
بله، در واقع به آمریکا به شدت تحت فشار افکار عمومی هست و نزدیک به یک ماه هست که جنبش دانشجویی شروع شده. این جنبش یک جنبش اجتماعی سیاسی است از قلب نهادهای آموزشی در ایالات متحده و کشورهای اروپایی آغاز شد، به اعتبار اینکه نهادهای آموزشی آمریکا در واقع مرکز نفوذ صهیونیست‌ها در آمریکا و حتی در کشورهای اروپایی تلقی می شود. همین فشارها و همین تظاهرات و حتی برخوردهای خشونت‌آمیز پلیس با دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها یک مقدار فضای آمریکا رو دگرگون کرده و آمریکا و مقامات آمریکایی ناچار شدن برای حفظ آبروی خودشون و برای اینکه چهره مخدوش شده آمریکا رو بازسازی بکنن، اینها دست به یک سلسله اقدامات شکلی و غیر عملیاتی زدن. در گذشته، در طول 7 ماه و نیم گذشته که از عملیات طوفان الاقصا می‌گذرد، آمریکا انواع سلاح‌های کشتار جمعی رو در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داد. این اقدامات باید اقداماتی کاملا عملیاتی و بازدارنده باشد و آمریکا با در واقع یک اقدام جدی که از سوی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا باید صورت بگیرد، می تواند در ظرف ساعت‌های کوتاهی و روزهای کوتاهی در واقع و چند روز میتونه این عملیات رو و کشتار رو به پایان برسونه. ولی چنین اراده‌ای در آمریکا و در اروپا وجود نداره. آمریکایی‌ها در صدد هستند که مسئله غزه و رفح و فلسطین رو به نوعی به سمت اهداف رژیم صهیونیستی منتقل بکنن و شرایطی فراهم بکنن که یک دستاورد نظامی برای اسرائیل ایجاد بکنن. لجبازی بنیامین نتانیاهو و اعضای کابینه جنگی موجب شده که شرایط به گونه‌ای رقم زده بشود که هم آمریکا و هم کشورهای اروپایی یک سلسله اقداماتی رو انجام بدن که این اقدامات البته کافی نیست و باید اقدامات جدی‌تری صورت بگیرد. در واقع آمریکا بازیگر بسیار مهمی است و بازیگر اصلی در واقع در بحران غزه هست و میتونه در واقع به بنیامین نتانیاهو و کابینه جنگی او فشار وارد بیاورند که به این کشتارها پایان بدهد. ولی به جامعه جهانی، جهان، ملت‌های اسلامی و عربی چنین اراده‌ای رو در کاخ سفید و نهادهای دولتی آمریکا نمی‌بینند و باید در این خصوص آمریکا رفتار جدی در مقابل اسرائیل و زیاده خواهی مقامات رژیم صهیونیستی انجام بدهند. در غیر این صورت این مسائل و این رفتارها خیلی مؤثر واقع نمی شود. ضمن اینکه کشورهای عربی هم الان در صدد بازنگری در سیاستهای ارتباطی و رفتاری و گفتمانی خودشون هم با رژیم صهیونیستی و هم آمریکا برآمدن.
و نکته دیگر، حالا راه اندازی یک اسکله شناور در منطقه هستش. نیروهای یعنی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده که اولین محموله کمک رسانی رو تو این اسکله شناور غزه تخلیه کرده. اینها نکاتی هست که حالا نمیدونم چقدر میتونه، حتما وعده میگیرم توی فرصت دیگه با شما صحبت بکنم. به اضافه اینکه خبر دیگر این هست که اتحادیه عرب درخواست کرده از سازمان ملل متحد که نیروی حافظ صلح به غزه اعزام کنه. باز هم حالا اینها رو در افکار عمومی دارن مطرح میکنن، چقدر میتونه مؤثر بشه، چقدر نیروی حافظ صلح میتونه تصمیم براش گرفته بشه برای فرستادنشون، و اگر فرستاده بشه خب به هر حال بازدارندگی خاص خودشو داره. نکته آخر هست، اینو به عنوان یک جمله آخر، جنبندی آخر بفرمایید، درخواست اتحادیه عرب از سازمان ملل متحد.
در واقع به اتحادیه عرب و حتی نشست اخیر سران کشورهای عربی در منامه بحرین هم یک چنین درخواستی انجام دادن. خود دبیر کل سازمان ملل هم در این خصوص صحبتهایی داشته، چه صحبتهای رسانه‌ای و چه صحبتهایی که به صورت رسمی در نشستهای مختلف داشته، از اعزام نیروهای بازدارنده، نیروهای حافظ صلح صحبت کردن، ولی تا عملیاتی شدن این اظهارات و این صحبت‌ها فاصله زیادی وجود دارد. باید سازمان ملل در این خصوص یک قطعنامه‌ای در شورای امنیت تصویب بکند، هرچند ممکن است که آمریکا و انگلیس و فرانسه ممکن است این پیشنویس چنین قطعنامه‌ای رو وتو بکنند، ولی حداقل ثابت خواهد شد که شورای امنیت همچنان به عنوان نهاد حافظ صلح جهانی عمل میکنه. باید در این خصوص گام‌های عملی برداشته شود و درخواست‌ها و اظهار نظرها خیلی مشکلی رو حل نمی‌کند. در این خصوص باید خود اتحادیه عرب هم یک نیروی اسلامی عربی تشکیل بدهد خارج از فضای سازمان ملل، که در واقع ناتوانی خودش رو برای حفاظت از جان مردم فلسطین به حال به مشخص شده و ثابت کرده. باید کشورهای اسلامی و عربی در این خصوص اقدامات موازی انجام بدهند و یک نیروی بازدارنده منطقه‌ای تشکیل بدهند. به حال اظهار نظرهای مثبتی هست، ولی تا عمل فاصله بسیار زیادی هست. همچنین آمریکا در خصوص احداث اسکله در اطراف غزه، اینها یک سری حرکت‌های نمایشی هست و خیلی مؤثر نخواهد بود. حتی میتوان خارج از اراده مسئولان رژیم صهیونیستی کمک رسانی رو از طریق مرز مصر به سمت غزه و رفح انجام بدهند، که در واقع تا کنون اقدام عملی صورت نگرفته. برخی کمک‌های کم از سوی منطقه رفح، گذرگاه رفح به غزه ارسال شد و اینها خیلی مؤثر نیست. باید در این خصوص جامعه جهانی، سازمان ملل، نهادهای بین المللی، اتحادیه عرب، سازمان همکاری های اسلامی به صورت هماهنگ عمل بکنند و رژیم صهیونیستی رو وادار کنند که در واقع به اقدامات جنایتکارانه خودش علیه مردم غزه و رفح پایان دهد.
سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم از حضورتون، از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی سلامتی داریم در این ابتدای صبح شنبه. صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
ممنون، متشکرم.
اشعر بيت الشهادة في وجه البيت الأمريكي، أقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين، أقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين. يا أرفع شمخة عز في وطني لجبين، يا أرفع شمخة عز في وطني لجبين. قالوا إرهاب أنت
تستشهد كي تحيا هذه الأوطان. من خوف قالوا إرهاب أن تصمد وحدك في الميدان. فتأمل يا ابني واشهد كيف تدور نصال الخوف الآن. يرعبهم أن يتجاوز هذا العشق غدا حد الإدمان.
شش و پنجاه و هشت دقیقه و یکی از نکات همیشه سوال ما در رادیو گفتگو اتفاقات تکراری در طول سالها.